آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید روز شنبه 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها بازداشت شدند. گزارش کمیته بررسی حوادث بازداشتگاه کهریزک امروز به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود. محمود احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد غرب باید برای جنگ جهانی دوم به ایران غرامت بپردازد. 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر. آنچه می شنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است که از پراگ پخش می شود. نیما تمدن هستم همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا. امیدواریم که روز خوبی پیش رو داشته باشید. امروز یک شنبه است، 20 دی ماه 1388 خورشیدی، برابر با 10 ژانویه سال 2010 میلادی. قبل از هر چیز نگاهی دیگر بار داریم به تازه های ایران و دیگر نقاط جهان با هانا کاویانی.
با سلام. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد غروب روز شنبه 30 نفر از مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله تهران و خیابان‌های اطراف آن با حضور بیش از 100 نیروی انتظامی و لباس شخصی بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. پس از روز عاشورا 6 دی ماه برخی از اعضای گروه مادران عزادار بازداشت شده بودند. مادران عزادار و حامیان آنها پس از مرگ ندا آقا سلطان و سهراب عربی در خرداد ماه 1388 توسط مادرانی که در جریان وقایع اخیر یا سالهای گذشته فرزندان خود را از دست داده بودند یا فرزندانشان ناپدید شده بودند تشکیل شد. آنها هر شنبه در ساعت مشخصی با لباس سیاه در پارک لاله تهران جمع می شوند تا به خواسته های آنها توجه شود، اما همواره تجمع آنها با حملات نیروهای امنیتی برهم خورده و بسیاری از آنها بازداشت شدند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با تاکید بر تامین فوری خواسته های مادران عزادار، خواسته آزادی فوری بازداشت شدگان بدون هیچ قید و شرطی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست که آمران و عاملان حمله و بازداشت مادران عزادار را شناسایی و محاکمه کنند. سایت اینترنتی شبکه جنبش راه سبز جرس گزارش داد رضا رزاقی، یکی دیگر از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، بازداشت شده است. رضا رزاقی در کمیته حقوقی ستاد مرکزی میرحسین موسوی فعالیت می‌کرد. کلمه پایگاه خبررسانی نزدیک به میرحسین موسوی درباره این بازداشت گزارش داد. حوالی ساعت 10 صبح روز شنبه 4 فرد لباس شخصی با مراجعه به منزل رضا رزاقی و پس از جستجوی کتاب‌ها و کامپیوتر وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. رضا رزاقی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی و وکیل دادگستری است. خبرگزاری مهر به نقل از کاظم جلالی عضو کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری میگوید گزارش این کمیته درباره حوادث کهریزک امروز 20 دی ماه در مجلس قرائت خواهد شد. متعاقب انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه شماری از اعتراض کنندگان به نتیجه انتخابات پس از دستگیری به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و حوادث ناگواری در آن مکان به وقوع پیوست. 3 نفر در این بازداشتگاه جان خود را از دست دادند. سازمان قضایی نیروهای مسلح در اعلامیه کشته شدن این افراد را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح اعلام کرد. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی روز گذشته 6 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان شهر اصفهان به دار آویخته شدند. 3 هفته پیش 29 آذر ماه 3 نفر دیگر نیز به جرم حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شده بودند. به گزارش سازمان‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی در 12 ماه گذشته دست کم 270 نفر را به علت ارتکاب جرایم گوناگون به دار آویخته است. فعالان مدنی می‌گویند آمار واقعی اعدام‌ها بیش از موارد منتشر شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد کارگروهی برای محاسبه خسارات به ایران در زمان جنگ جهانی دوم تعیین شده است. محمود احمدی نژاد با بیان اینکه ایران در زمان جنگ جهانی دوم متحمل خسارات فراوانی شده است، خطاب به کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم گفت ما ملتی نیستیم که حرف تبلیغاتی بزنیم. اگر امروز میگوییم که تمام خسارات جنگ جهانی دوم را از شما میگیریم، بدانید که پایان میستیم و تا ریال آخر آن را خواهیم گرفت. پایان نقل قول. محمود احمدی نژاد ماه گذشته نیز در جریان سفر به دانمارک در این باره گفته بود که وی به زودی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان پرداخت این غرامت به ایران خواهد شد. ایران در جنگ جهانی دوم اعلام بی‌طرفی کرد، اما نیروهای شوروی و بریتانیا با هدف جلوگیری از نفوذ آلمان نازی از شمال و جنوب وارد ایران شدند. آیت الله خامنه ای بار دیگر خطاب منتقدان خود گفت که باید مرزها را با کسانی که به گفته او سالها زیر پرچم مبارزه با امام و انقلاب سفارایی کردند روشن کنند. او که در تجمعی به مناسبت 19 دی ماه 1356 سخن می گفت افزود جوانان غیرتمند صبر پیشه کردند ولی هر زمان که لازم باشد در میدان حاضر می شوند. آیت الله خامنه ای همچنین راهپیمایی سازماندهی شده 9 دی ماه از سوی نهادهای دولتی را اتمام حجتی برای همه دانست.
با سپاس، هانا کاویانی بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه که در ادامه برنامه می شنوید. امروز در تهران گزارش کمیته پیگیری مجلس شورای اسلامی درباره آنچه در بازداشتگاه کهریزک روی داد منتشر می شود. تأکید آیت الله خامنه ای بر مقابله با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. محمود احمدی نژاد می گوید نه تنها برنامه های اتمی تهران به رغم تحریم ها ادامه می یابد، بلکه ایران برای سالهای جنگ جهانی از غرب غرامت می گیرد. گزارش های دیگری هم داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید. تا 8:30 دقیقه همراه ما بمانید. به رغم اظهار نظرهای مختلف درباره محتوای گزارش کمیته ویژه بررسی حوادث پس از انتخابات، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی میگوید این گزارش امروز یک شنبه در نشست علنی مجلس ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این باره از مهرداد قاسمفر میشنویم.
کاظم جلالی از اعضای کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وقایع پس از انتخابات به خبرگزاری مهر گفته است که گزارش نمایندگان شامل یک گزارش اجمالی و پیوست‌ها و تفصیلات آن با تصمیم هیئت رئیسه قرار است در دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه قرائت شود. بازداشتگاه کهریزک که از سوی مقامات انتظامی و قضایی به عنوان یکی از محل‌های نگهداری بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات تعیین شده بود، در مرداد ماه امسال و به دلیل آنچه غیر استاندارد بودن بازداشتگاه اعلام شد، با دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تعطیل شد. این بازداشتگاه پس از آن در کانون توجه قرار گرفت که گزارش‌های مبنا بر مرگ 3 بازداشتی در این بازداشتگاه منتشر شد. مقامات پلیس ایران اما در واکنش به این گزارش‌ها با تایید شرایط دشوار این بازداشتگاه اما کشته شدن 3 تن از بازداشت شدگان را انکار و مرگ آنها را به دلیل ابتلا به مننژیت و عفونت عنوان کرده بودند. با این حال سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت بررسی پرونده کهریزک را بر عهده داشت در 28 آذر ماه با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی را در این بازداشتگاه قتل عمد خواند و با رد ابتلای آنها به بیماری مننژیت قتل آنها را در اثر ضرب و جرح اعلام کرد. سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین 12 نفر در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک را مجرم شناخته است. اکنون مجلس ایران در حالی آماده استماع گزارش کمیته ویژه درباره وقایع کهریزک می شود که برخی از نمایندگان با اشاره به محتوای گزارش کمیته ویژه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را به عنوان متهم اصلی در وقایع مربوط به این بازداشتگاه معرفی می کنند. علاوه بر سایت اصولگرای الف که توسط احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اداره می‌شود و در روزهای اخیر مدعی شده بود که متهم اصلی وقایع کهریزک دادستان پیشین تهران سعید مرتضوی است، غلامرضا اسداللهی از اعضای کمیته پیگیری مجلس هم روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود که در حال حاضر دادسرای انتظامی قضات در حال بررسی موارد مطروحه در خصوص نقش سعید مرتضوی در ماجرای کهریزک است. پیشتر علیرضا زاکانی عضو دیگر کمیته پیگیری مجلس هم گفته بود دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات به کهریزک از سوی سعید مرتضوی صادر شده و مدعی شده بود که برای این ادعا مدرک دارد. سعید مرتضوی در شهریور ماه امسال بعد از برکناری از دادستانی تهران به عنوان معاون غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور منصوب شد، اما به تازگی و به درخواست دولت محمود احمدی نژاد با انتقال از قوه قضاییه به قوه مجریه به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز به کار کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه افرادی را که او سلطه‌گران و جریان‌های ضد دین مینامید متهم کرد که در شرایط غبارآلود فتنه در برابر نظام و انقلاب شعار می‌دهند. او با اشاره به برخوردهای اخیر با تظاهرات در روز عاشورا از نیروهای بسیجی خواست تا مراقب باشند که با کارهای بی‌رویه به گفته او به فتنه انگیزی دشمن کمک نکنند. سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس درباره سخنان تازه آیت الله خامنه ای و استفاده او از عبارت شرایط غبارآلود به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
من فهم کنم به این دلیله که حداقل بخشی از نیروهایی که ایشون هم اونها رو نیروهای وفادار به نظام میدونه و تحت عنوان اصولگراهای میانه رو از اونها یاد میشه، تحلیلی دارند که باید به گونه ای با بخشی از نیروهای معترض تعامل کرد و از تندروی دست برداشت. به همین دلیل اینکه بخشی از نیروهای اصولگرایی که طرفدار رهبری آیت الله خامنه ای هم هستند عملاً روشهای دیگری رو توصیه می کنند و این باعث اختلاف و دودستگی و تفاوت راه حل بین نیروهای وفادار به رهبری هم شده، شاید به همین دلیل باشه که ایشون فضا رو یه خود غبارآلود می دونه که راه حل‌های گوناگونی برای برون رفت از این فضای غبارآلود و بحران زده توسط نیروهای گوناگون پیشنهاد میشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی روز شنبه خودش مجدداً همانند سالیان قبل کشورهای خارجی و احزاب و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران رو به فتنه انگیزی متهم کرده. این اتهام‌ها تا چه اندازه مبتنی بر واقعیت هست؟
هیچگاه در طول این سالها اعتراضاتی که مطرح شده و فضای رسانه‌ای منتقدانی که توسط بخشی از اصلاح طلبان در فضای جامعه گفته شده و طرح شده برخواسته از تحریک آمریکا و به تعبیر اونها دشمن و خارجی ها نبوده و این کاملا نادرسته. همیشه هم این پیش‌فرض غلط بر گفتار و موضع‌گیری رهبران و حاکمان جمهوری اسلامی سایه انداخته و بر اساس همین بوده که برخوردهای قضایی امنیتی که صورت گرفتم ساماندهی شده، در حالی که نه چنین نبوده و این به دلیلی که واقعیت یک اعتراض مسالمت آمیز در داخل کشور همچنان از سوی حکام به رسمیت شناخته نشده و گمون میشه که هر کس که معترض و منتقد است طبعا ریشه‌ای در خارج از کشور داره و طبعا هر کس که در داخل هست باید مطیع و منقاد باشه و از حاکمیت و رهبری و سیاست‌های دولت حمایت کنه و اگر انتقادی هست ریشه در خارج از کشور داره.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خودش خواستار این شده که در این شرایط غبارآلود باید با احتیاط و تدبیر عمل بشه، البته با قاطعیت تا دشمن ناکام بمونه، و در این حال دستگاه‌های مسئول رو به اعمال کامل و قاطع قانون در برخورد با حوادث اخیر موظف کرد. با این حال تأکید کرده که افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. این عبارات رو شما ناشی از چه عواملی می‌دونید؟
واژه خودسر رو به کار بردن. در طول ماهای پس از انتخابات مهمترین نیرویی که سرکوب خشن علیه معترضان رو سازمان میداد نیروی لباس شخصی ها بوده که گروه های فشار به طور مشخص اونها رو ما میدیدیم که مردم رو با خشونت هرچی بیشتر سرکوب میکردن. ایشون از عنوان گروه های خودسر استفاده کرده که همچی چیزی عنوان جعلی است و واقعیت نداره. اینا خودسر نبودن و اگر خودسر بودن و حمایتی از اونها صورت نمی گرفت با این فراغت بال نمیتونستن مردم رو سرکوب کنن و جلسات و حمله به شخصیت‌های برجسته داخل نظام رو سامان بدن. پس طبعا اینا خودسر نبودن و از سوی دستگاه‌های قضایی نظامی و امنیتی حمایت می‌شدن. ولی به نظر میرسه که ایشون شاید خواسته با این تعابیر اونها رو توصیه کنه که از یه حدی فراتر نرن. اگر که قراره که بریزن و علیه آقای مثلا کروبی شعار بدن و سنگی پرتاب کنن، به همون حد اکتفا کنن و دیگه تیری به ماشین او شلیک نشه. و این رو خوب ایشون میدونه که در فضای بین المللی، فضای خارج از کشور و داخل کشور، این نوع حرکت ها به نام رهبری و به نام نظام ثبت میشه. اینها چیزهایی است که موجب میشه که فضای تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی فراهم بشه و طبعا توصیه ایشون به گروه هایی که حالا ایشون خودسر میدونه اینه که در یک زمینه هایی تندروی نکنن، به همون کاری که به اونها گفته شده اکتفا بکنن.
گفتگویی بود با سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در ارتباط با تازه‌ترین اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
حتما اگر فرصت داشتید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، که همکنون اصلی ترین گزارش ما به این موضوع اختصاص دارد که امروز یک شنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیته پیگیری درباره وضعیت بازداشتگاه کهریزک منتشر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران میگوید هر گونه تحریم‌های بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بی اثر است و تأثیری بر برنامه‌های هسته‌ای تهران ندارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته ایران در برنامه‌های اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. گزارشی داریم در این باره از پارسا شمس.
محمود احمدی‌نژاد میگوید قطعنامه‌هایی تا حالا صادر شده با این تصور که ایران به زانو در می‌آید، در حالی که اشتباه می‌کنند. این پاسخ رئیس دولت دهم به تازه‌ترین اظهار نظر از سوی آمریکا و غرب است. آمریکا بیشتر گفته بود تا پایان سال 2009 برای ایران مهلت گذاشته که مسئله اتمی خود را از راه گفتگو حل کند. با به پایان رسیدن سال میلادی و شروع سال 2010 صحبت‌هایی از تحریم‌های بیشتر مطرح شده که البته تا این لحظه استقبالی از سوی چین و روسیه را به همراه نداشته است. به گزارش خبرگزاری‌های غربی، آقای احمدی نژاد خطاب به قدرت‌های جهانی گفته علاقه‌ای به تنش ندارد، اما به غرب هشدار داده که مدام مشغول به گفته او خرابکاری است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون چند دور تحریم علیه ایران اعمال کرده و خواستار تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم شده است. غرب به فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشکوک است و آن را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌داند تهران، اما می‌گوید برای اهداف صلح‌آمیز و تولید برق برنامه هسته‌ای‌اش را دنبال می‌کند. رئیس دولت دهم همچنین خبر از تشکیل هیئتی داده که برای بررسی تعیین خسارات به ایران در جریان ورود متفقین به ایران در سال 1941 راه‌اندازی شده است. آقای احمدی نژاد گفته نامه‌ای به بان گیمون دبیرکل سازمان ملل می‌نویسد و از بابت خسارت‌هایی که به ایران بیش از 70 سال پیش وارد شده درخواست غرامت می‌کند. بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1941 ایران را اشغال کردند تا از حوزه‌های نفتی ایران حمایت کرده و جریان انتقال انرژی به شوروی را محفوظ نگه دارند.
پارسا شمس گزارش می‌داد درباره تازه‌ترین اظهارات محمود احمدی نژاد که گفته نه تنها برنامه‌های اتمی تهران به رغم تحریم‌های شورای امنیت ادامه می‌یابد، بلکه ایران برای سال‌های جنگ جهانی دوم و آنچه که در آن سال‌ها در ایران گذشته از غرب طلب دریافت غرامت دارد. نشریه اکونومیست در تازه ترین شمارش و در یک مقاله تحلیلی می نویسد در صورت اتمی شدن ایران، منطقه خاورمیانه دستخوش تحولات و تغییراتی اساسی خواهد شد، تا جایی که رژیم های طرفدار غرب نیز به سوی هسته‌ای شدن حرکت خواهند کرد. در این مقاله همچنین آمده در صورت تحقق چنین سناریویی، گروه های تندرو مانند حماس و حزب الله نیز جسارت بیشتری پیدا خواهند کرد. نادر وکیلی نگاهی دارد به این مقاله نشریه اکونومیست.
اسرائیل میگوید ایران فناوری تولید سلاح هسته‌ای را ظرف چند ماه آینده به دست خواهد آورد و پس از آن نیز قادر خواهد بود تا ظرف یک سال آینده به ساخت چنین سلاحی اقدام کند. این مطالب مقاله است که در تازه ترین شماره مجله اکونومیست منتشر شده و اضافه میکند حتی اگر ایران در پی تحقق خواب و خیال‌های خود دائر بر محو اسرائیل از صحنه روزگار بر نیاید، وجود یک ایران اتمی در خاورمیانه خود تبدیل به تحولی می‌شود که تغییرات شگرف و بنیادی را در این منطقه به ارمغان خواهد آورد. اکونومیست نوشته است در صورت تحقق چنین سناریویی و اتمی شدن تهران، آمریکا طبعا تضعیف و ایران به نیروی مسلط منطقه تبدیل شده و در حالی که رژیم‌های طرفدار غرب از یک سوی اقدام به سفارایی می‌کنند، گروه‌های تندروی همچون حزب الله و حماس از سوی دیگر با جسارت بیشتری خودنمایی خواهند کرد. این نشریه معتبر سیاسی اقتصادی نوشته است در چنین صورتی کشورهایی همچون عربستان سعودی، مصر و غیره منطقه در پی مسلح کردن خود به سلاح هسته‌ای برخواهند آمد و خلاصه شرایط این گونه خواهد شد که در خاورمیانه‌ای با چند قدرت اتمی اسرائیل دیگر قادر نخواهد بود تا ثبات منطقه را به عنوان نیروی بازدارنده و آن گونه که در زمان جنگ سرد مقدور بود حفظ کند. اکونومیست سپس به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته است: سال 2010 میلادی برای اسرائیل سالی تعیین کننده خواهد بود، گرچه توانایی آن کشور در نابودی تأسیسات هسته ایران همچنان زیر سوال است و در صورت استفاده از گزینه نظامی امکان بروز یک جنگ منطقه‌ای و یا وقوع حادثه‌ای وخیم‌تر بعید به نظر نمی‌رسد. اکونومیست در بخش دیگری از این مقاله نوشته است: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این حال ضمن افزایش بودجه نظامی تصمیم دارد تا ماه آینده به توزیع ماسک گاز در میان شهروندان اسرائیلی اقدام کند و این در حالی است که مانور نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا چندی پیش صورت گرفت و یک حمله بیولوژیکی مصنوعی نیز قرار است در همین ماه به تمرین گذاشته شود. اکونومیست اما خاطر نشان می‌کند با این وجود به نظر می‌رسد اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل به مشکلات عدیده‌ای که مانع ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد شد اذعان دارد، تا جایی که اخیراً در دیداری با اعضای پارلمان اسرائیل و با اشاره به تأسیسات اتمی قم گفته است نابودی این تأسیسات با سلاح‌های غیر اتمی غیر ممکن است. اکونومیست در پایان این مقاله نوشته است: همه این وقایع حاکی از این است که گرچه اسرائیل هنوز سرگرم برنامه‌ریزی برای استفاده از یک گزینه نظامی است، اما هیچ یک از این برنامه‌ها جاذبه چندانی برای رهبران آن کشور نداشته و بی‌دلیل نیست که اخیراً اسرائیل شور و حرارت خاصی در اعمال تحریم‌های بیشتری علیه ایران به خرج داده، زیرا با ظهور جنبش اعتراضی ایران امیدواری‌ها بر سر مهار کردن جمهوری اسلامی و یا حتی سرنگونی آن افزایش یافته است.
نگاهی بود به تحلیل تازه‌ای که در نشریه اکونومیست چاپ شده در ارتباط با تبعات اتمی شدن ایران در سراسر منطقه خاورمیانه. و در اینجا نگاهی هم بیاندازیم به روزنامه‌های امروز چاپ تهران با هانا کاویانی.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان از موافقت نیروی زمینی سپاه پاسداران با بکارگیری گردانهای نظامی ویژه نیرو که گردانهای امام حسین نامیده می شوند و برای کاربردهای امنیتی است خبر داده است. به نوشته این روزنامه، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با تاکید بر اینکه ما از طرفداران بکارگیری نیروهای زبده و آموزش دیده گردانهای امام حسین در مباحث امنیتی هستیم، گفته که در تغییر و تحولات اخیر در ساختار بسیج، وظایف نظامی بسیج به نیروی زمینی واگذار شده و همه آموزش ها و بکارگیری نیروها در تهدیدات سخت به عهده نیروی زمینی است و بسیج مسئولیت بکارگیری بسیجیان در مقابله با تهدیدات نرم را بر عهده گرفته است. عبدالله عراقی درباره خصوصیت گردانهای امام حسین نیروی زمینی سپاه که قرار است از این پس در امور امنیتی دخالت کنند گفته است زبده ترین و آموزش دیده ترین نیروهای بسیج که دارای روحیه نظامی هستند شناسایی و در گردانهای امام حسین سازماندهی و آموزش دیده و در مواقع لزوم به کارگیری خواهند شد. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان لوازم بصیرت درباره سخنان روز شنبه آیت الله خامنه ای نوشته توصیه‌های دیروز رهبر انقلاب در زمینه خودداری از حرکت‌های خودسرانه در شرایط کنونی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این روزنامه با تاکید بر اینکه هر جا تخلف یا جلو افتادن دیده شد، همانجا مشکلاتی نیز پدید آمد، کما اینکه در دوران امیرالمومنین نیز چنین شد نوشته، دشمن خواهان بی‌احتیاطی و بی‌تدبیری است و هنگامی که دست‌اندرکاران امور هر اقدامی را با احتیاط و تدبیر همراه کنند، دشمن را ناکام خواهند نمود. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات آیت الله خامنه ای را تاکید بر قانونگرایی توصیف کرده و بر این جمله وی تاکید کرده که افرادی که مسئولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند. این روزنامه همچنین نوشته بی تردید اقدامات خودسرانه با بهانه‌ای که به دشمن می‌دهد و غباری که می‌پراکند راه رسیدن به فضای روشن را سد می‌نماید و چنین فضای مطلوب دشمن است و تاکید کرده که هیچ کس ذره تردید به خود راه ندهد که عمل به این توصیه‌های مدبرانه راه را برای رسیدن به آرامش، وحدت و تفاهم و عبور از شرایط غیرقابل تحمل کنونی فراهم خواهد کرد. روزنامه جام جم تهدید فرمانده بسیج علیه معترضان پس از انتخابات را مورد توجه قرار داد و به نقل از وی نوشته اگر مردم احساس کنند این دستگاه‌ها به درستی انجام وظیفه نمی‌کنند به تکلیف خودشان عمل خواهند کرد. به نوشته این روزنامه، سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی با این ادعا که مردم به برخورد ضعیف دستگاه‌های امنیتی و قضایی با فتنه‌گران انتقاد دارند و پس از وعده‌ای که داده شده اقدامات آنان را نیز زیر نظر دارند گفته شاید امروز که ملت بعضی توهین‌ها را تحمل می‌کند، بعضی‌ها تصور می‌کنند غیرت دینی ضعیف شده که این تصور اشتباه و خطا است. نقدی همچنین گفته که فعلا همه منتظر اقدام و انجام وظیفه دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت و مراجع قضایی قوه قضاییه هستند و اگر مردم احساس کنند این دستگاه‌ها به درستی انجام وظیفه نمی‌کنند، به تکلیف خودشان عمل خواهند کرد. روزنامه تهران امروز اظهارات وزیر بهداشت در مورد ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های رسانه‌ای ماهواره‌ای را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته بر اساس جلسه مشترک وزارت بهداشت با وزارت اطلاعات مضر بودن پارازیت‌ها برای سلامتی شهروندان اثبات نشده است. به گزارش این روزنامه مرضیه وحید دستجردی روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات قدرت بیمارستان شریعتی تهران در محاصره خبرنگاران قرار گرفت و درباره ارسال پارازیت و ضررهای آن برای مردم گفت که وزارت بهداشت طی برگزاری کمیسیونی مشترک با وزارت اطلاعات و همکاری معاونت مرتبط سلامت و اطلاعات به دست آمده که مربوط به 3 هفته گذشته است به این نتیجه رسیده که به طور قطع مضر بودن پارازیت‌ها ثابت نشده. البته ممکن است موارد جدیدی پیش بیاید، اما به هر حال مضر بودن آن ثابت نشده است. تهران امروز نوشته خانم وزیر همچنین مانند بسیاری دیگر گفت که نمی‌داند منبع پارازیت‌ها کجاست، اما با اطمینان ویژه‌ای گفت که از نظر سلامت مشکلی نبوده و در مورد افزایش سقط جنین و سایر بیماری‌ها هم گفته است همیشه مواردی در میان مردم و حتی گروه‌های پزشکی اعلام می‌شود، اما این موارد حتما مستند به آزمایش‌ها نیست و صرف این که گفته می‌شود بیماری‌ها بر اثر پارازیت‌هاست به هیچ وجه قابل قبول نیست.
هانا کاویانی بود با نگاهی به برخی از مهمترین مطالبی که امروز یک شنبه در روزنامه‌های چاپ تهران منتشر شدند. و در اینجا نوبت می‌رسد به مروری بر خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. نخستین تجربه علی دایی در تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر بدون پیروزی ماند و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با میهمان خود ذوب‌آهن 1-1 مساوی کرد. در پایان این مسابقه که بیش از 30,000 تماشاگر داشت، علی دایی سرمربی جدید پرسپولیس از عملکرد بازیکنانش ناراضی بود.
در مجموع خود من از بازی که بطل انجام دادن راضی نیستم.
منصور ابراهیم زاده سرمربی ذوب‌آهن علت افت بازی در هر دو تیم را استرس حاکم بر بازیکنان می‌دانست.
هر دو تا تیم یه شکل خاصی استرس داشتن. تیم پرسپولیس به دلیل تغییر مربی، تغییر نفراتشون این شرایط داشتن. بچه‌های ما دنبال این بودن که شناختی پیدا کنن از شرایط تیمی پرسپولیس.
با این نتیجه مساوی ذوب‌آهن همچنان در جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در هفته 22 در مکان دوم است و پرسپولیس فعلا در مکان سوم باقی می‌ماند تا بازی‌های امروز برگزار شود. هر یک از تیم‌های پیکان، استقلال و استیلازین امروز بر حریفان خود پیروز شوند، جای پرسپولیس را در رده سوم جدول خواهند گرفت. استقلال با سایپا، پیکان با تراکتورسازی و استیلازین با راه‌آهن بازی دارد. سپاهان صدرنشین هم میزبان فولاد خوزستان است. مثل کرمان با سبا، استقلال اهواز با پاس، ملوان با سپاسی و ابو مسلم با شاهین بوشهر بازی خواهد کرد. برف و یخبندان و سرمای شدید اروپا برنامه برگزاری فوتبال باشگاهی در برخی کشورها را مختل ساخت. از جمله در انگلیس از 7 مسابقه که دیشب در برنامه بود فقط 2 بازی برگزار شد. آرسنال در خانه با اورتون 2-2 مساوی کرد و دیدار منچستر یونایتد در برمینگام 1-1 مساوی شد. منچستر یونایتد و آرسنال در رده‌های دوم و سوم جدول قرار دارند و چلسی همچنان پیشتاز لیگ برتر انگلیس است. در ایتالیا هم 2 مسابقه برگزار شد. آس روم با 1 گل کیو را پشت سر گذاشت و اینتر میلان در دقایق 92 و 93 از شکست در برابر سینا نجات یافت و 4-3 مسابقه را برد. گل 4 اینتر میلان را در دقیقه 93 والتر ساموئل بازیکن آرژانتینی این تیم زد. اینتر میلان همچنان پیشاهنگ مسابقات سری آ ایتالیا به شمار می‌رود. و تیم ملی فوتبال توگو خود را از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا که از امروز در آنگولا آغاز می‌شود به خاطر تیراندازی فاجعه‌بار به اتوبوس حامل بازیکنانش بیرون کشید. اتوبوس بازیکنان ملی پوش توگو در شمال آنگولا به مسلسل بسته شد. راننده و 2 نفر از کادر فنی تیم ملی فوتبال توگو جان باختند و 2 بازیکن به شدت زخمی شدند. یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال توگو اظهار داشت حتی اگر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم وساطت کند، ما در جام ملت‌های آفریقا شرکت نخواهیم کرد.
حبیب روشنزاده بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ورزشی روز. مجله صبحگاهی ما رو به پایان است. با سپاس از همراهیتان یادآوری میکنم که بخش بعدی خبرها از رادیو فردا رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زندگانیت ترانه، گریه هایت عاشقانه، واژه هایت ساده گویی، گفتگوی کودکانه، دیدگانت بام دادن، عشقایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده، گونه هایت لال زاران، سوانت آبشاران، زلف جنگل زیر باران، پیکرت آمیزی از عطر پاک گل عذاران. تو ای همدرد، ای عشق، با تو باران در بهاران، مثل یک قطره تو دریا، گم شدن در جمع یاران، با تو ای همزاد همدل، تو هم بی باده مستم، سر نپیچم هرگز از آن عهد و پیمانی که بستم، ای سراپا بی نیازی، در کنارت بی نیازی. بازم با تو رودم با تو عبرم هم نشیبم هم فرازم آب و خاک و باد و آتش خانه در تو جمله در تو مهر و کین و خشم و بخشش جام در تو سر و سر تو آفتاب و آسمانی بی نهایت بی کرانی دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی آفتاب آسمانی بی نهایت بی کرانی دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی
صبح خیر و وقت خوش. همدرد رو شنیدید، آهنگی از داریوش. روز یک شنبه 20 دی ماهه و امیدوارم از شنیدن مجموعه ترانه هایی که بخش موسیقی رادیو فردا برای شما گلچین کرده لذت ببرید. ترانه‌ای که در این لحظه میشنوید اصوات نام داره با اجرای امیر عیار.
نکن تو هم پریشونه حالت مثل بقیه مردم شکسته تر شده روز چهرت ولی با این حواشی شدی سمبول قیدر امانی که پیش احدی تو فکر تمیز وقتی قلم گرفتن تو اسم تزدیر رازی ادامه میدی تو پشت میز کارت با جملاتی مبهم و نیمه کاره و خاطراتی تو رو برده دور است و بغض صدا و افسرد خوندن عادت کردی به سکوت زیر زمینه هرچند لیاقتت خیلی بیش از این تو جبونی تو میدی واسه دین و کشور نیسی به دنبال زر و سیم و عشق رقد از مردم میخوای اصلاح عمل ولی بازم بهت میگن شیطان پرد
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
ولی خیلی گل من بیو سر به زیری بره انواع تلاتوم قلب نیری تو دست میگیری هیهات کوه هست کسی که برداره یک بار رو بر نه فقط توی ساده و ساده احمق که همیشه رو دوش اعتبار دفتر شاعرم نه تو ساده لوحی از هر کس و ناکسی هم ساده خوردی خاندش دای شامل گل نبینی بری همون کودک ساکت لکنتیشی تا قلب تو بشکاف هر غریبه با عشق تو چشمای زمهریبه نم ندیده پلکات بس کن ام غریب احساس بر تو فائق بشه نگات بره سائق از خوب از چند ثانیه ای نفس تازه تر
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
به قدر میزدم شاید یکی برون باشه فکر نکنی امیر آدمی زبون بازه چون قافیه نمیچینه من روی مصر رو هرچی میاد روی زبون من خونه دل حاصل دوره بسیار اسرای زر اما جا خالی دادن تو اخلاق من نیست هرچن یه دیوار سنگی رو به رومه مهمین سوی حرکتم رو به نوره و خونه مونده توی رگ ایار جریان داره بریزه رو بوم اسبات هرچن چوب حرفا میخورم آخرم من ولی متنفر از واژه لاجرم من پیش میرم به امید روز بهتر از قبل و نمیذارم که بره عشقم از دست که تا کریسمس سال 10000 میلاد مینویسم به خاطر نام ایران
ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم تو دنیا هم دیگه شده شکل هاون ایار نگاه همه حس به بادم چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم ببین دنیا هم دیگه شده شکل هاون
گریه تو چشمات خند
میده نخون چپ و راست میشه همه مثل آبن فراموش شده پسر اسم آدم بدی خیلی گله من دیو سر به زیر ایار نگاه همه حس به بادن چپ و راست میشه همه مثل آبن دری زدم شاید یکی برون باش یکی برون باش یکی برون
ترانه از ما انتخاب از شما
به تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه‌های فارسی چند سال گذشته را در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه‌های خودتون راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اس ام اس گیر رادیو فردا 20420-603-874-4150.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
She's into superstitions like cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. New sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, or she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living la vida loca. She'll push up.
In New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order fresh champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. This will make you go insane.
Come on.
رادیو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان. گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتاً یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه. بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی، و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده طفلتان را به همین سادگی به گونه دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، روی شاهه موندم انگار یه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست. ای قلب آرومم، ای قلب آرومم، تو تنهات گذاشتم. ای عاشق خسته، ای دل داغونم، دیدی آیا این دل من جون سفارم اجمال. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایان پایزم قصه برگم، شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که آیا
هیچ کجایی جای من نیست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Al-Qaeda is actually based in Afghanistan and Pakistan.
خیال میکنن با این کارها میتونن ملت رو منصرف کنن، میتونن کارها رو متوقف کنن. به
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارست. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی میانجامد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید؟ با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید. بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
قلبای قرمز ببینیم، نامه نبینیم،
کم نمیاد اگه فقط بنویسه دوستم داره نقطه بذاره فقط
نقطه بذاره فقط.
سمج، ترانه ای از متین. این بخش از موسیقی رادیو فردا با آهنگی از جولیت به پایان میرسه و بعدش نوبت خبرهاست. اسم آهنگ عشق تو.
Come on.